سلام، چیزی تا استقرار دولت 13 در ایران باقی نمونده. آقای ابراهیم رئیسی و البته همه رقبای ایشون در جریان انتخابات ریاست جمهوری روی مسائل اقتصادی تاکید ویژه‌ای داشتن، چرا که تو همه نظرسنجی ها واضح و مشهود بود که مطالبه اصلی مردم از دولت آینده بهبود شاخص های اقتصادیه. اما به نظر میرسه که آقای رئیسی به عنوان منتخب مردم برای ریاست جمهوری ایران چالش های بزرگی از نظر اقتصادی در پیش خواهد داشت. همین حالا وضعیت اقتصادی در ایران در کنار وضعیت پیچیده سیاسی یک کلاف سردرگمیه که به نظر میرسه کسی که بخواد دست به باز کردن این کلاف بزنه کار خیلی خیلی سختی در پیش داره. ما برای جواب دادن به احتمالاتی که در انتظار آقای ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور ایران در خدمت آقای دکتر مسعود نیلی هستیم، اقتصاددان و از اساتید برجسته دانشگاه صنعتی شریف. سلام میکنم خدمت شما آقای دکتر، خیلی ممنونم که به ما فرصت دادیم.
سلام، منم خدمت شما و بینندگان محترمتون سلام عرض میکنم و انشالله که گفتگوی خوبی داشته باشیم.
به امید خدا. آقای دکتر، من فوری میرم سر اصل مطلب. میدونیم که وضعیت سیاسی و اقتصادی تو ایران در طی تمام سالهای گذشته دائما پیچیده و پیچیده تر شده و الان آقای رئیسی احتمالا شرایط خیلی سختی در پیش خواهد داشت. یکی از چالش هایی که برای ایشون مطرح میشه هماهنگی بین دستگاه های مختلف اقتصادیه که در دولت ایشون وجود دارن، اما از وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی. آیا به نظر شما آقای رئیسی میتونه یک هماهنگی خوبی بین افرادی که در این دستگاه ها مشغول میشن و همینطور خود خط مشی و رفتار این دستگاه ها برقرار بکنه؟ چقدر شانس داره در ایجاد هماهنگی؟
بله، عرض کنم خدمت شما که به طور کلی در همه دوران های گذشته این مسئله به عنوان یه مسئله ای که همیشه مطرح بوده و تقریبا هیچ زمانی رو هم، حالا شاید با استثناهای خیلی خیلی ما زمانی رو هیچ وقت شاهد نبودیم که یه تیم، حالا واژه تیم استفاده میشه، بیشتر منظور همینه که یه مجموعه از افراد که یه تقسیم کار مشخصی دارن و یه هدف مشخصی رو با هم دیگه میخوان دنبال بکنن، هیچ وقت این اتفاق نتونسته بیفته. و این حالا مربوط به این دولت پیش رو هم نیست، دولت های قبل هم همین مشکل رو داشتن. علت این که تا به حال چنین اتفاقی نتونسته بیفته به این برمیگرده که این هماهنگی رو که شما بهش اشاره کردید، خب سوال اینه که اون آهنگ چیه که بعد حالا هماهنگی میخواد حول اون صورت بگیره. یعنی آیا یه پارادایم فکری مشخصی رو مثلا یه رئیس جمهوری دنبال میکنه که بعد حالا افرادی رو انتخاب میکنه که بتونن ایفای نقش بکنن در تحقق اون پارادایمی که مد نظرش هست؟ مشکل ما همیشه این بوده که رؤسای جمهور، حالا به جز استثناء خیلی خاصی که حالا من جاش نیست الان میخوام بهش اشاره بکنم، ما رؤسای جمهورمون وقتی انتخاب میشن تازه بعد از اون مرحله هست که شروع میکنن آشنا میشن با مسائل کشور و خیلی خیلی کم میدونن از مشکلات اصلی کشور و خیلی کمتر از اون آشنا هستن با اینکه چه عواملی این مشکلات رو به وجود آورده و باز از اون خیلی کمتر میدونن اینکه چه راه حل هایی برای کشور وجود داره. معمولا
منتشر میکنن به عنوان برنامه های اقتصادی و ما خیلی کار کردیم و 300-400 صفحه برنامه اقتصادی با مطالعه و اینها. خب اینا، یعنی میخوایم بگیم که در نهایت با وجود اینها هم اون دانشی که باید وجود نداره نسبت به وضعیت اقتصادی کشور.
والا ببینید، معمولا اون صحبت ها و به اصطلاح مطالبی که محوریت پیدا میکنه در مبارزات انتخاباتی، معمولا اون بعد هیجانیش غالبه بر اون بعدی که بخواد جنبه‌های کارشناسی و علمی مشکلات کشور رو مد نظر قرار بده. نوعا کسانی که رئیس جمهور تو کشور ما شدن سابقه فعالیت اجرایی در سطوح نزدیک به این نداشتن و به خصوص با مسائل اقتصادی معمولا خیلی خیلی آشناییشون کم بوده. اینه که انتخاب یه تیمی که بخواد یک فکر مشخصی رو دنبال بکنه عملا مشکل میشه. منتها یک مشکل دیگری هم که وجود داره اینه که وقتی که رئیس جمهور یک پارادایم فکری مشخصی نداره، احتراز میکنه از اینی که افرادی رو انتخاب بکنه که همه در یک پارادایم فکری قرار دارن، چون فکر میکنه اگه این کارو بکنه دست خودش بسته میشه که بعد حالا این سه نفر یه رویکرد مشخصی رو ممکنه تحمیل کنن بهش. بنابراین معمولا رؤسای جمهور سعی میکنن افراد، اتفاقا تاکید میکنن روی اینکه ناهماهنگ باشن با هم دیگه. حالا شاید برای شما این عجیب باشه، ولی به خاطر اینکه، نه اینکه میخوان ناهماهنگ باشه، میخوان که یک دست نباشن اینها، که خودش همیشه حق در واقع انتخاب از بین این به اصطلاح نگاه‌های مختلفی که وجود دارن داشته باشه.
آقای دکتر، ما دیدیم که در سال 99 آقای روحانی حداقل به طور شکلی برای اولین بار ستاد هماهنگی اقتصادی درست کردن و تصمیم گرفتن که این تیم به قول شما اقتصادی دولت رو با هم دیگه هماهنگ بکنن. اما باز ما دیدیم که در حداقل 3-4 سال آخر دولت ایشون، در یک سوم انتهایش حداقل اینطور میشه با اطمینان گفت که یک شکاف عجیب غریبی بین خود اعضای این تیم به وجود اومد. اواخر دیگه آقای همتی با آقای نوبخت عملا با هم دیگه کلکل رسانه‌ای میکردن. خب ما میدیدیم که آقای روحانی حتی به شکل فرمی اعلام کرد که میخواد هماهنگی ایجاد بکنه. چه اتفاقی افتاد که این هماهنگی ایجاد نشد؟ خب ارادش که به نظر میرسید در آقای روحانی هست. مانع ایجاد این هماهنگی آیا غیر از اون تمایل رؤسای دولت‌ها برای اینکه نگاه‌های اقتصادی مختلفی دور خودشون داشته باشن چیز دیگه‌ای هست؟ شاید من مثلا اینطور یک گزینه رو بدم، این که مثلا شاید دولت ها بخوان که هر نهادی وظایف خودش رو انجام بده و بعضا این وظایف با هم دیگه در تعارضه. یعنی ما نمیتونیم این مسئله رو ساختاری ببینیم اصلا.
ببینید، اون ستاد و اینایی که شما بهش اشاره کردید در واقع یک جلساتیه دیگه. یعنی فرض کنید از تمام این ساعت کاری که در هفته وجود داره، فرض کنید که 2 تا 2 ساعت یا 2 تا 3 ساعت یک جلسه ای برگزار میشه و بقیه اوقات رو بالاخره این نهادها و سازمانها کار خودشون رو دارن انجام میدن. و بنابراین باز برمیگرده به همون پارادایم فکری. یعنی شما نمیتونید با جلسه اون خلأ داشتن یک پارادایم فکری مشخص رو برطرف بکنید. فرض کنید، مثال میگم، ممکنه که، حالا من اشاره به فرد خاصی ندارم، اشاره به دوره خاصی هم ندارم، ولی ممکنه مثلا سازمان برنامه برای تأمین کسری خودش مشکلی نداشته باشه که بخواد از بانک مرکزی به فرض قرض بگیره در یه زمانی، و ولی بانک مرکزی ممکنه مقاومت بکنه در مقابل این موضوع. خب اینم یه چیز ساده ای نیست، یعنی موضوعی نیست که بگیم یه اختلاف جزئیه. بالاخره یه موضوع با آثار و پیامدهای خیلی تعیین کننده هست. بنابراین هم اون وقت وقتی اینا به یه مرجع سومی، فرض کنید رئیس جمهور یا کسی دیگری، مراجعه میکنن، هر کدام استدلال خودشونو دارن. یعنی اونی که میگه باید از بانک مرکزی قرض بگیریم اشاره میکنه به اهمیت هزینه‌هایی که دولت باید بکنه، رئیس بانک مرکزی هم اشاره میکنه به آثار تورمی که این کار میتونه داشته باشه، و بعد اون وقت اینجا اون پارادایم فکری مهم میشه که میخواد بالاخره اون فرد بپذیره این تورم رو، یا اینکه میخواد که یه انضباط مالی برقرار بکنه و سراغ بانک مرکزی نره. این ها چیزاییه که حتی خیلیاش فراتر از دولت ها اصلا باید تثبیت شده باشه و باید خطوط قرمزی ترسیم شده باشه که مثلا دولت ها سراغ اونها نرن. وقتی که اینطور نیست، این مشکل به وجود میاد. یک مسئله دیگری هم که فکر میکنم شاید در نبوده، ببینید ما حزب نداریم و وقتی که راجع به پارادایم فکری رئیس جمهور هم داریم صحبت میکنیم، راجع به پارادایم فکری یک شخص صحبت میکنیم و این خیلی ریسک اداره کشور رو بالا میبره، در مقابل حالتی که یه حزبی بالاخره بخش کارشناسی داره، نمیدونم کارهایی انجام میشه تا اینکه به یک نتیجه مشخصی برسن. ما زمانهایی داشتیم در گذشته، دوره های گذشته دولت هامون، که رئیس جمهوری داشتیم که اتفاقا خیلی پارادایم فکری مشخصی داشته، ولی اون پارادایم فکری خیلی مضر بوده و اون وقت میخواسته حتما اون رو اجرایی بکنه و اجرایی کردنش اون وقت پیامدهای منفی زیادی رو به وجود می آورده. بنابراین ما الان خیلی در واقع المان‌های مختلفی رو که باید باشه برای اینکه یک نظام اقتصادی بتونه درست کار بکنه واقعا فاقدش هستیم و یه لایه‌های ظاهری از اونها رو داریم. اینه که در عمل شما مشاهده می‌کنید که اون هماهنگی و اینها نمیتونه شکل بگیره.
فکر میکنین که دولت آقای رئیسی روی کدوم یک از این نهادها تمرکز بیشتری بذاره؟ در واقع ما گفتیم که هر کدوم از این حداقل سه نهاد اصلی که تو تیم اقتصادی دولت هستن، هر کدوم اهداف و چشم‌اندازی رو برای خودشون پیگیری میکنن. فکر میکنین که آقای رئیسی روی کدوم یک از این سازمانها حساسیت بیشتری نشون بده و در واقع تیم اقتصادی خودش رو هماهنگ با کدوم یک از اینها بکنه؟ بانک مرکزی یا سازمان برنامه بودجه یا وزارت اقتصاد؟
والا من نمیدونم، که بستگی داره به اینکه ایشون چطوری دارن نگاه میکنن به مسائلی که پیش روی دولت 13 اون هست. ببینید، شما ممکنه بانک مرکزی رو به عنوان مثال با دو تا نقش مورد مثلا توجه قرار بدید، حتی ممکنه در هر کدوم از این دو نقش بهش هم خیلی اهمیت بدید. یه وقتی از شما ممکنه بانک مرکزی رو به عنوان کنترل کننده تورم نگاه بکنید و بگید که این حضورش در مجامع تصمیم گیری به عنوان یه نهادیه که انضباط پولی رو تو کشور میخواد برقرار بکنه و قراره که اون به صورت نگهبان تورم باشه. یه وقتی از این نگاه میکنیم، یه وقتی از بانک مرکزی رو درست برعکس به عنوان نماینده نظام بانکی میبینی که این قراره که منابع پولی در اختیار دولت قرار بده علاوه بر منابع مالی. تا به حال همیشه بیشتر این نقش دوم از بانک مرکزی انتظار میرفته، نه اون نقش اول. یعنی هیچ وقت سابقه نداشته که مثلا در دولت‌های ما آمار تورم که منتشر میشه، مثلا رئیس جمهور به بانک مرکزی خطاب بکنه که چرا تورم بالا رفته. معمولا وقتی که آمار تورم در دولت‌ها مطرح میشه، رؤسای جمهور ما وزیر صنعت و وزیر کشاورزی و نمی‌دونم وزیر مسکن و اینها رو خطاب قرار میدن که چرا قیمت اینا بالا رفته، و رئیس کل بانک مرکزی رو به عنوان دستگاه تأمین کننده منابع پولی میشناسه. خب این اگه کسی بیاد به این دستگاه نقش زیاد بده، خب ممکنه برای نقش دوم خطرناک هم باشه. اگه به عنوان نقش اول نقش بده بهش، خیلی به نظر من خب میتونه مفید باشه. همین مسئله هست در مورد وزارت امور اقتصاد دارایی و سازمان برنامه. ببینید، وزارت امور اقتصاد دارایی از در واقع هیچ وقت دستگاه سیاست گذار اقتصادی نبوده. وزارت امور اقتصاد دارایی بیشتر یک وزارتخونه اجراییه در کشور ما و در واقع اون داراییش، واژه داراییش که هیچ وقت اصلا استفاده نشده، یعنی به عنوان وزارتخونه‌ای که مسئول دارایی‌های در اختیار دولتی که ببینه بازده اینا چقدره و چه کار باید بکنه که بازده اینها افزایش پیدا بکنه. وزارت اقتصاد هم بیشتر اون اقتصادش هم باز بیشتر به مدیریت یک سری سازمان‌هایی مثل گمرک و مثل سازمان امور مالیاتی و سازمان بانک‌های دولتی و اینها. یعنی وزیر اقتصاد یک وزیر به شدت مشغله دار اجراییه در واقع، بنابراین اونم باز یه جور مشکلاتی داره. سازمان برنامه هم بیشتر سازمان بودجه هست تا سازمان برنامه، یعنی خیلی خیلی مشغله های اجرایی روزمره سازمان برنامه به خصوص سالهای دهه 90 که ما با کسری بودجه های خیلی بزرگی مواجه بودیم، سازمان برنامه هم از جایگاه سیاست گذاری خیلی به جایگاه اجرایی بودجه در واقع نزدیک شده. یعنی میخوام بگم که ما الان در دستگاه های دولت، دستگاه های ستادی دولت، شرایطی به وجود آمد که دستگاه سیاست گذار تقریبا نداریم. یعنی دستگاهی که به موضوع سیاست گذاری بپردازه، یعنی بگه که مثلا فرض کنید سال دیگه این موقع، من نمیگم 5 سال دیگه این موقع یا 10 سال دیگه این موقع، بگه سال دیگه این موقع کشور با چه مشکلاتی مواجه خواهد بود و الان چه کارهایی ما باید بکنیم تا اینکه مانع از این بشیم که اون مشکلات در سال آینده به وجود بیاد. خیلی انبوه مشکلات کشور باعث شده که مجموعه تصمیم گیرندگان ما درگیر موضوعاتی بشن که فقط گذران از امروز به فرداست، تا اینکه بخواد موضوعاتی باشه که یه مقداری با دید حتی مثلا میان مدت بخواد مد نظر قرار بگیره.
خب فکر میکنین که ما کمبود دستگاه داریم؟ یعنی شما میفرمایین که یک نهادی که صرفاً فعالیت سیاست گذاری بکنه جای خالیش احساس میشه، اما به نظر میسه که خب خیلی از
نهادهای
ما اصلا
کمبود دستگاه ما نداریم، ما تغییر نقش باید بدیم. یعنی اینکه در واقع ما الان سازمان هایی که داریم سازمان هایی هستن که سر جای خودشون اگر قرار بگیرن میتونن همون نقش درست خودشون رو ایفا بکنن. منطقه اون محدودیت هایی که خارج از حوزه این سه تا سازمان در واقع یه جور گریبانگیر فعالیت های اینها شده، عملا باعث شده که اینا کشیده بشن داخل یک گردابی که دیگه اون گرداب داره اینا رو میچرخونه و اینا خیلی سخت میتونن از توش بیان بیرون.
شما بارها در رابطه با ابرچالش هایی که کشور ما باهاش روبرو هست و در آینده خیلی شدیدتر خواهد شد هشدار دادید: بیکاری، بحث محیط زیست، بحث آب، وضعیت نظام بانکی. فکر میکنید که دولت آینده در مقابل اینها باید چه سیاستی در پیش بگیره؟ شاید خیلی سوال کلی به نظر برسه ها و برای جواب دادن شاید ساعت ها گفتگو و برنامه‌ریزی و اینها نیاز باشه، اما واقعا سوال اینه که آیا دولت بعد توان حل این مشکلات رو خواهد داشت؟ اگر بله، از کجا باید شروع بکنه؟ یه جوری که اصلا مردم الان بدونن که توقعشون از دولت چی باید باشه. یه سری‌ها میگن که اینقدر مشکلات عجیب غریبه که توقع نداشته باشید اصلا از دولت آینده. یه سری‌ها میگن نه، مشکل از دولت بوده و اگر دولت جدید مستقر بشه کاری از پیش خواهد برد. فکر می‌کنین اصلا دولت آینده در مواجهه با این ابرچالش‌ها باید دست به چه کاری بزنه؟
والا ببینید، نکته اصلی و مهم اینه که ما این ابرچالش‌ها رو اصلا بتونیم درک بکنیم. یعنی به نظر من قدم اول داشتن یک درک درستی از اینه که این مسائل چرا به وجود آمدن. ببینید الان همینطوری که خود شما هم اشاره کردید، از مردم عادی که توی اتوبوس و تاکسی سوار میشن، توی محلهای کار خودشون با هم دیگه در ارتباط هستن، همه الان مشاهده میکنید که مسئله ای رو که مطرح میکنن همین مشکلات اقتصادی که باهاش مواجه هستن. منتها مسئله اینه که خب ما بدونیم اینا چرا به وجود آمدن، چه عواملی باعث شده که این ابرچالش ها در اقتصاد ما به وجود بیاد. اگر مشکل ما مثلا فرض کنید ما با مشکل آب تو کشورمون مواجه هستیم، این به اقتصاد آب مربوط میشه. یعنی ما آب رو طوری مصرف کردیم در طول دهه های گذشته، مربوط به یه دولت و دو دولت هم نمیشه، نگاه ما این بوده که آب قیمتش نباید کمیابیش رو منعکس بکنه. یعنی همیشه بر ارزان نگه داشتن آب تاکید داشتیم، همواره روی کمیابی آب هم تاکید داشتیم. ما که اقتصاد خوندیم این دوتا رو با هم دیگه نمیتونیم کنار هم بذاریم، یعنی بگیم یه چیزی کمه و خیلی هم ارزونه، اینو ما نمیتونیم در واقع کنار هم دیگه بگذاریم. وقتی شما یه منبع کمیابی رو بدون محدودیت شروع میکنید مصرف کردن، یه روزی میرسه که اون منبع تمام میشه دیگه. یعنی الان شما همین اتفاقی که برای آب تو کشور ما افتاده، برای گاز هم که الان ما رتبه 1 گاز دنیا هستیم، یعنی بیشترین ذخایر گاز رو در کشورهای مختلف دنیا ما داریم، ولی دوباره اونم ما یک منبع پارس جنوبی داریم که هر فاز پارس جنوبی که به بهره برداری میرسه مثل اینه که ما یه سوراخی کردیم این منبع رو و اینو داریم فقط مصرفش میکنیم بدون اینکه با چیزی جایگزین بشه. بنابراین یه روزی هم خواهد رسید که گاز ما به اتمام خواهد رسید. همین چیزی که در مورد منابع مالی هم ما همین کار کردیم، یعنی منابع مالی کشور رو هم در مسیرهای خرج کردیم که بر نمیگرده. بنابراین ما هم منابع طبیعی هم منابع مالی کشور رو جوری خرج کردیم که جایگزین نمیشه. وقتی اینها جایگزین نمیشه معلومه که حالا هر کسی هم که اقتصاد نخونده اینو متوجه میشه که این منابع یه روزی تمام میشه. الان ما دهه 90 که ما گرفتار شدیم که رشد اقتصادی نتونستیم داشته باشیم، درسته که مشکل تحریم مشکل بزرگیه واقعا و مانع ایجاد کرده برای ما که اقتصاد ما بتونه رشد بکنه، ولی ما منابعمون رو هم طوری کلا در دهه های گذشته هزینه کردیم که اینها بر نگردن و بازگشتی نداشته باشن. نتیجهش اینه که الان ما از دهه 90 به این طرف وارد یک دوره جدیدی از حیات کشورمون شدیم و اونم اینه که منابع طبیعی و منابع مالیمون انگار که به اتمام رسیده و بعد حالا میخوایم بدون اون منابع رشد بکنیم. خب بدون برای کشوری که رشدش فقط با منابع بوده نه با بهره‌وری، وقتی اون منابع به اتمام میرسه رشدش هم به اتمام میرسه. بنابراین اتفاقی که برای اقتصاد ما افتاده که رشد نداریم اتفاق گذرایی نیست. این در واقع یک عبارت تأسف‌بار من دارم میگم، ولی یه مقداری سخت ما بتونیم از این شرایط خارج بشیم و حالا خارج شدن از این شرایط در گرو اینه که هم یک ظرفیت فنی و کارشناسی بالایی در دولت وجود داشته باشه که بتونه این مسائل رو خوب درک بکنه، بتونه راه حلاش رو طراحی بکنه، و همین که یه سرمایه اجتماعی بالایی داشته باشه که بتونه وقتی میره سراغ اصلاحات اقتصادی مردم رو متقاعد بکنه برای اینکه اون اصلاحات اقتصادی رو بپذیرن. ما الان با این دوتا مانع به طور جدی متاسفانه مواجه هستیم.
تو این همه فرمایش شما تقریبا صورت مسئله است، اینکه البته فهمیدن صورت مسئله خودش خیلی وقتا به قول شما اساتید نصف راه حله. اما فکر میکنین که به فرض که تیم اقتصادی دولت آینده اما از خود رئیس جمهور تمام این فرمایشات شما و سایر همکارانتون در کسایی که حالا مسلط هستن به علم اقتصاد رو بپذیرن و بگن خب ما باید الان دنبال یک راه حل باشیم، چه راه حل عاجلی دولت آینده خواهد داشت؟ یعنی چی کار یعنی الان ما اینطور تصور کنیم که شما رئیس جمهور آینده هستین، همون ابتدا باید چه کرد؟ چه کار عاجلی رو دولت باید در نظر بگیره؟
والا ببینید راه حل عاجل ما نداریم، یعنی این که فکر بکنیم یک کاری میشه کرد که شما مثلا با یه حالا شما میگم منظورم یه فردی با یه بیماری های خیلی زیادی مراجعه بکنه به اورژانس بیمارستان و حالا اونجا پرونده پزشکی اینو نگاه میکنن میبینن که این چند تا بیماری خیلی جدی با همدیگه داره، این کارش تو اورژانس درست نمیشه، این باید بره تو بخش بستری بشه، بعد یکی یکی باید به مشکلات این رسیدگی بشه. منتها من چیزی رو که میخوام خدمت شما بگم در واقع اون همون عبارت اولیه که شما گفتید که میگید صورت مسئله رو اگه ما متوجه شدیم نصف مسئله رو حل کردیم. ببینید ما الان مشکلمون اینه که نه عمق مشکل به نظر میرسه که خوب فهمیده شده در سطح تصمیم گیرندگان کشور، اصلا من اشاره به این دولتی که هنوز روی کار آمده ندارم، به طور کلی دارم عرض میکنم، نه به نظر میرسه که هنوز اون اراده‌ای که بخواد اقتصاد رو به عنوان مسئله شماره یک کشور قرار بده، به این معنی که هر مسئله دیگری که در تعارض با بهبود وضع اقتصادی کشور قرار گرفت اون باید حل بشه به نفع اقتصاد، ما هنوز تو اون موضع قرار نگرفتیم که یه اراده سیاسی برای حل این ابر چالش ها در واقع در کشور شکل گرفته باشه. ابتدا اونه، بعد راه حلاش شما نگران نباشید، یعنی راه حلای در واقع چیز وجود داره واقعا برای اینها. یعنی مشکلات ما، اینکه مشکلات ما حتی اینکه از کجا شروع کنیم با چه ترتیبی جلو بریم و اینها، ایناش اصلا مسئله نیست. واقعا مشکل ما الان گرفتاری ما این نیست که راه حل فنی برای مشکلات کشور وجود نداره. مشکل ما بیشتر اینه که اون یک الزاماتی داره، یک اقتضاعاتی داره که اونها رو باید فراهم کرد تا اینکه اون راه حل‌های فنی بتونن مورد استفاده قرار بگیرن.
شما تو گفته های اخیرتون خیلی هشدار دادین، مشخصا به رئیس جمهور آینده در رابطه با یک ابر تورم. به عنوان یک شهروند که این وضعیت وحشتناک رو دارم پشت سر میذارم، اصلا نمیتونم تصور بکنم که دیگه ابر تورم چه چیزی خواهد بود غیر این چیزی که ما پشت سر گذاشتیم. فکر میکنین که چه اتفاقی خواهد افتاد در زمینه بروز ابر تورم؟ چه دلیلی خواهد داشت چنین اتفاقی و در مقابلش باید چه کرد؟ یعنی شما وقتی که هشدار دادین در رابطه با بروز یک ابر تورم بزرگتر از اونچه که الان باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم، هدفتون از این هشدار چی بود؟
بله، حالا خوب شد شما این سوالو مطرح کردید، چون من اصلا واژه ابر تورم رو استفاده نکردم واقعا. یعنی این انعکاس رسانه‌ایش خیلی گسترده شد، این نکته‌ای که من گفته بودم که من هشدار، من چیزی که گفتم این بود که از بین مجموعه مشکلاتی که کشور ما الان باش مواجهه، بزرگترین خطری که من بخوام ما رو تهدید میکنه در افق، حتی مثلا نمیخوام بگم میان مدت بلکه کوتاه مدت، تورمه. و علتش هم به نظر من مشخصه، علتش اینه که در واقع وقتی دولت‌های ما کارشون میخواد به اتمام برسه، خب میخوان یک نام نیکی از خودشون به جا بگذارن. انعکاسش میشه توی یه مقداری انبساطی شدن بودجه، و دولت‌های جدید هم که روی کار میان میخوان بگن ما که آمدیم روی کار، خلاصه یک کارای مثلا ویژه‌ای میخوایم انجام بدیم. تأکیدشون اینه که مردم یه به اصطلاح حس مشخصی گرفته باشن از اینی که دولت عوض شده، یه دولت دیگه ای آمده، آثار رفاهی میخواد براشون داشته باشه. دوباره اونم انبساطی کردن بودجه هست. حالا این سالی که سال 1400، نصفش اون دولت قبلیه، نصفش هم این دولت جدیده. بنابراین سالیه که دوتا مدیریت روی بودجه اعمال میشه، و اصولا همیشه تغییر دولت ها اینجوریه، دو تا مدیریت اعمال میشه تو دو تا نیم سال. منتها فرقش برای ما امسال اینه که بودجه ما با کسری زیادی مواجهه همین امسال، و فروزی که برای درآمدهای بودجه دولت بوده، خب الان خیلی هاش محقق نشده، به خصوص اونی که به نفت مربوط میشده. خب حالا این رو دولتی که روی کار میاد یا باید منابع اضافه بکنه، که میشه این که ما ببینیم، مثلا بعید من نمیدونم، حالا من کارشناس اون قسمت نیستم، که چقدر ممکنه مشکلات بین المللی ما خیلی سریع حل بشه که امکان مثلا 2,300,000 بشکه نفت در 6 ماه دوم سال داشته باشیم. اونی که مشخصه اینه که در 6 ماه اول که نداشتیم، بالاخره اون اثر خودش رو تراز بودجه 1400 گذاشته، و بنابراین یا اون راه حله یا باید بره دنبال این که بهره‌وری منابع رو بالا ببره، که میشه اصلاح ساختار. اصلاح ساختار هم دردناکه، یعنی یه چیزی نیست که ما بگیم مثلا دولتی بیاد به مردم بگه مردم من آمدم برای شما، حالا تازه یه سری سختی های جدیدی هم بخوام ایجاد بکنم. پس اونم که بعید به نظر میرسه. یا باید بیاد بگه که مردم بودجه ریاضتی ما میخوایم اعمال بکنیم، که خب اون که دیگه خیلی در واقع غیر قابل پذیرش خواهد بود. یا باید بگه که من میرم سراغ منابع پولی، که خب منابع پولی میشه تورم. من نکته ای که میخواستم بگم این بود که در واقع میخواستم به ایشون این نکته رو بگم که مراقب باشید که هر راه حلی برای مشکلات کشور میخواید پیدا بکنید، اثرش رو روی تورم ببینید. ما سر یک جایی قرار گرفتیم که مستعد افتادن توی یک مسیر تورمی هستیم و بالاخره ما الان 3 سال گذشته رشد نقدینگیمون اینطوری که من شنیدم بالای 40% بوده، حدود 40% بوده. خیلی این عدد بزرگی، خیلی عدد بزرگی. و سالهای 2 سال قبلش هم خب حدود مثلا 30% اینا بوده، که حالا البته یه دلایلی وجود داشته که این مسائل به وجود آمده. من نمیخوام در واقع، میخوام منصفانه اظهار نظر بکنم، ولی هرچی هست حجم عظیمی از نقدینگی در اقتصاد ما ایجاد شده. یعنی روزانه روزی شاید حدود 3000 میلیارد تومان، شاید کمی بیشتر، داره هر یک روزی به نقدینگی، حجم نقدینگی ما اضافه میشه. خب این در ازایش تولیدی که صورت نگرفته، تولیدی که اضافه نشده. حالا تولیدم تازه بخواد، اقتصاد ما هم بخواد رشد بکنه، مگه چند درصد رشد میکنه؟ مثلا 2% رشد بکنه، 3% رشد بکنه. وقتی 40% نقدینگی رشد میکنه، بقیهش بالاخره باید ببینیم کجا میره دیگه. وقتی اون مقداریش که جذب در واقع فعالیت های واقعی اقتصاد بشه، که قسمت کوچیکشه. بنابراین من نکته ای رو که گفتم این بود که الان خیلی بزنگاه خیلی تورمیه. یعنی اینکه تصمیم گیری که تصمیم گیرندگان ما بکنن در مورد بودجه 1400، در مورد نظام بانکی، سایر موارد، به نظر من مهمترین نگرانی و دغدغه‌شون باید تورم باشه. وگرنه خدایی نکرده ممکنه ما گرفتار تورم‌های بدی بشیم. نگفتم قطعا این اتفاق میفته، ولی گفتم که خیلی خیلی الان ما مستعد این هستیم که حتی من فکر میکنم اظهار نظر مسئولین جدید دولتی هم خیلی باید دقت بکنن در مواردی که اعلام میکنن، که پیامی که میده پیام این نباشه که قراره که کوره تورم در واقع تازه بیشترم داغ‌تر بشه.
آقای دکتر، من سوالاتی که داشتم در رابطه با تیم اقتصادی دولت و اونچه که حالا پیش روی دولت آینده در رابطه با چالش ها بود تموم شده. یه سوالی هست که حالا شاید خیلی مرتبط با بحثی که تا این لحظه با هم دیگه داشتیم نباشه، اما فکر می‌کنم که شما خیلی بتونید خوب بهش پاسخ بدید. یک مصوبه‌ای وزارت علوم در نظر گرفته و ابلاغ کرده، حالا گفته میشد که ازش عقب نشینی کرده، بعد اعلام شد که نه عقب نشینی نبوده، و اون منع تحصیل افراد تو در واقع کارشناسی ارشد و بالاتر، در واقع تحصیلات تکمیلی در رشته‌های غیر مرتبطه. شما به عنوان کسی که در واقع توی یک هیته تدریس میکنید که یکی از بیشترین رشته‌هایی هست که افراد با کارشناسی غیر مرتبط برای تحصیلات تکمیلی بهش مراجعه میکنن، فکر میکنید که این تصمیم تا چه حد اصلا منطقیه و آینده نظام آموزشی ما تو رشته هایی مثل اقتصاد که خب خیلی از دانشجوهای برترش از رشته های دیگه واردش میشن با چه مسئله روبرو خواهد شد اگر این ماجرا بخواد که اجرا بشه؟
والا خانم خیلی سوال خوبی پرسیده، چون بالاخره یه موضوع خیلی دغدغه زیادی برای ما شده بود و واقعا من تعجب کردم که الان که وسط این مشکلاتی که قطع برق و نمیدونم کرونا و نمیدونم مشکلات تحریم و همه اینا، آخه یه دفعه این چه کاریه ما بیایم یه دی فکر. من به شوخی گفتم به برخی از دوستان که شاید وزارت علوم گفته که الان همه یا میگن وزارت نیرو، یا میگن وزارت بهداشت و درمان، یا میگن وزارت امور خارجه، الان هیچ حرفی از وزارت علوم نیست. یه دفعه این موضوع آمد مطرح شد که اصلا من نمیدونم اصلا چرا این موضوع طرح شد. ببینید، ما همینطوری که خود شما اشاره کردید الان در دانشگاه صنعتی شریف بالاخره خب 100 نفر اول کنکور تقریبا مثلا 98 نفرشون، 90 و چند نفرشون میان دانشگاه شریف. اینا خب 500 نفر اول مثلا 400 خورده این نفر میان دانشگاه شریف. یعنی بالاخره خب یه واقعیتیه که رتبه های خیلی خوب کنکور جذب دانشگاه صنعتی شریف میشه. از اینها یه تعدادشون علاقمند میشن که بیان در مقطع کارشناسی ارشد، یه عدهشون MBA میان جذب میشن، یه عدهشون هم اقتصاد. و ما الان 21 سال از تأسیس دانشکده مدیریت و اقتصاد داره میگذره و این تجربه تجربه خیلی خیلی موفقیت آمیزی بوده. یعنی دانشجویی که رتبه تک رقمی کنکور بوده یا المپیاد جهانی بوده تصمیم گرفته از رشته خودش در دوره کارشناسی بیاد، کارشناسی ارشد بیاد اقتصاد بخونه. به خصوص همه شما هم میدونید توی سن دانش آموزی هنوز آدم خیلی سخت میتونه یه تصمیم بلند مدت بگیره راجع به زندگی خودش که بهتره که چه رشته‌ای بخونه. به خصوص اینهایی که رتبه های خیلی خوب کنکور میارن تو خانواده ها معمولا بحثه که شما باید بری برق مثلا شریف یا باید بری مهندسی کامپیوتر شریف. این اصلا اگه نره مشکل پیدا میکنه تو خانواده. بعدا میان یه ذره آشناتر میشن، حالا یه تعدادی از اینا علاقمند به اینا میشن. و من اینا عرض بکنم این فقط محدود به دانشگاه صنعتی شریف هم نیست، الان فارغ التحصیلان رشته های مهندسی میرن جامعه شناسی، میرن اقتصاد دانشگاه تهران، میرن اقتصاد علامه. من نمیخوام بگم فقط هم دانشگاه صنعتی شریفه و اصلا در دنیا این یه چیز پذیرفته شده ایه که ما حق انتخاب برای دانشجویان رو در هر مقطعی قائل باشیم.
آخه رشته های علوم انسانی میگن که
من
چرا ما
نمیتونیم
بریم مهندسی بخونیم، چرا ما مثلا
بله؟
کسی که مثلا خیلی از کسایی که به فرض کارشناسیشون اقتصاد گرفتن میگن چرا این انحصار اون طرف وجود داره، ما نمیتونیم بریم مهندسی بخونیم، کارشناسی ارشد نمیتونیم بریم پزشکی بخونیم، ولی اونا همه میان و در حوزه‌ای که حالا ما کارشناسیش رو گرفتیم ورود پیدا میکنن، رقابت رو برای ما در مراحل بعد سخت‌تر میکنن. یعنی میگن که الان صحبت اینه که اگه انحصار بده پس همه جا بد باشه، اگه انحصار خوبه پس ما هم انحصار میخوایم. یعنی مسئله بیشتر انگار دعوای انحصار گرایانه است برای بحث تحصیلات تکمیلی. شما فکر میکنید که اصلا این مقایسه درستیه؟
بله. ببینید ما الان در دانشگاه دانشکده مدیریت و اقتصاد خودمون مثلا فرض کنید 25 نفر 30 نفر دانشجو میگیرید در یک سال. رتبه های خوب اقتصاد که در کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد شرکت کردن که دوره کارشناسیشون هم اقتصاد بوده جذب میشن توی دانشکده ما، از مهندسی و ریاضی و فیزیک و اینا هم جذب میشن. خب خیلی هم اینا با هم دیگه روابط خیلی خوبی دارن، خیلی با هم صمیمی هستن، دوستای با هم ازدواج میکنن، دختر و پسرن با هم ازدواج میکنن و اصلا این نیست که کسی بگه من اقتصاد بودم، کسی بگه من مهندسی بودم. ببینید نکته ای که مهمه اینه که اونم که از مهندسی میاد باید کنکور اقتصاد بده و بیاد قبول بشه. تا وقتی که کنکور اقتصاد قبول نشه، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، اقتصاد سنجی، تا اینها رو نتونه بگذرونه نمره، باید رقابت کنه با بقیه دیگه. تا وقتی که اون رقابت رو نکنه که اصلا پذیرفته نمیشه. حالا من فکر میکنم برای دانشجویی که کارشناسی اقتصاد خونده اگه بخواد بره کنکور مهندسی بده به نظرم اونم باید مجاز باشه، منتها خب سخته به خاطر اینکه اون دروس مهندسی رو خیلی باید چیز بگذرونن تا اینکه بخوان تو اون کنکور قبول بشن. ولی واقعیت اینه که باید همه بتونن تو رشته های دیگه کنکورش رو شرکت کنن، اگه قبول شدن خب بتونن در واقع تو اون دوره. من امیدوارم که این تجدید نظری که وزارت علوم کرده در این موضوع تجدید نظر موقت نباشه و واقعا تو این فاصله ای که این موضوع اعلام شده بود به قدری من خودم در معرض مراجعات و تماسا و ارتباطات زیادی بودم که چقدر نگران شده بودن دانشجویانی که داشتن برنامه ریزی میکردن که سال آینده بخوان توی مثلا کنکور اقتصاد یا MBA بخوان شرکت بکنن. امیدوارم وزارت علوم این نگرانی رو کلن به طور در واقع پایدار برطرف بکنه از ذهن همه و بگه که هر کس اومد تو کنکور شرکت کرد، امیدوارم مثلا یه روزی باشه که کنکور هم نباشه، یعنی
نباشه.
همه بتونن اپلای بکنن، به اصطلاح درخواست بدن برای اون رشته، بررسی بشه، اگه دیدن صلاحیت داره خب بپذیرن اون فرد.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر، وقتتون رو به ما و بیننده های این برنامه اختصاص دادین، متشکرم. امیدوارم که روز خیلی خوبی داشته باشین و بیننده هامون هم امیدوارم که به اندازه کافی از این برنامه استفاده کرده باشن و سوالاتشون رو جواب گرفته باشن. روز خوبی داشته باشین.